کرانه نور به مدت 30 دقیقه که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 159 و 160 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. در بخش پایانی این سوره مبارکه انعام وصایای دهگانه که ذات اقدس اله به انبیای الهی فرمود و به خاتمشون علیهم السلام هم تذکر داد این است که از توحید شروع میکند و به وحدت ختم میشود، یعنی همگان را به توحید دعوت میکند. به پایان اون وصایا هم به اعتصام به حبل وحدت خواهد بود. فرمود کسانی که دینشون را متفرق کرده اند و گروه گروه شده اند، حالا کانو به معنای سارو خواهد بود یا نه، ریشه نفاق در اونها بود و کانو شیعا و کانو متفرقا، از همون قبل دسیسه نفاق و اختلاف در اینها بود، نه اینکه بعدن گروه گروه شدند. بالاخره یا معنای کانو شیعا، یعنی از همون قبر اینها پراکنده میاندیشیدن، یا نه کانو معنای سارو، یعنی بعد از این تفرقه سارو شیعا لست من هم فشه، در هیچ کدام از این کارهای تفرقه انگیز اینها توی پیامبر از اینها محسوب نمیشوید، یعنی از اینها بیزاری. وقتی تو از اونها بیزار بودی، اسلام از اینها بیزار است، قهرم خدا از اینها بیزار است و مسلمین هم از اینها بیزار خواهند بود. اون جریان اول سوره مبارکه توبه که و اذان من الله و رسولی و الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسولو نشون میدهد که ذات اقدس اله و رسول او با هم از شرک و مشرکین بیزارند، چه اینکه با هم به اسلام و مسلمین علاقمندند. در شرح این آیه مبارکه سخنی از تفسیر المنار نقل شد که معلوم شد ایشون اگر جهل نبود تجاهل هست و اگر تجاهل نبود جهل هست، یعنی اینها حقش بود که معارف شیعه را از خود شیعه به کتابهای اصلی شیعه بشنوند، نه از تبلیغات مسموم. جریان تشیع در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که عده پیروان است امیر و مسیر اون حضرت طی میکردن، البته خود است امیر مسیر پیغمبر رو طی میکرد و دیگران هم مسیر است امیر را، که گاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بعضی از جلسات به است امیر اشاره میکرد، فرمود علی و شیعیان و اهل بهشت، یعنی پیروان و همراهان او. جریان قدیر و امثال قدیر هم که شاهد بسیار خوبی است، همون وقت هم عده زیادی به است امیر سلام الله علیه به عنوان امیر المؤمنین سلام میکردن و به یکدیگر هم میگفتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما میفرمود که صلوا علیه بمرت المؤمنین. اگر خواستید به علی سلام کنید بگویید السلام علیک یا امیر المؤمنین. از جریان قدیر به بعد هم که پیروان است امیر بودن و اول تشیع در داخلی اهل بیت علیه السلام ظهور کرد و شکوفا شد، بعد به مؤمنین مدینه و مکه و سایر منطقه های عرب نشین عربستان رسید، بعد هم به کشورهای مجاور، بعد هم به ایران رسید. اونجرا که در تفسیر المنار آمده است که مجوسیت ایران در پیدایش تشیع و دسیسه تشیع و فتنگری تشیع و بدعتگذاری تشیع صحیح است، این اصلی دارد به نفر. مطلع بعدی آن است که یک محقق باید حرف را از اون منبع اصلیش یاد بگیرد و نقل کند. گرچه در بین شیعه ها هم گاهی پیدا می شوند افراد غیر محققی که بعضی از مبانی و اصولی که به اشاعره یا معتزله اسناد می دهند اسناد صحیح نیست، برای اینکه بزرگان اشاعره یا بزرگان معتزله این حرف را نمی زدند و نمی پذیرند، ولی محققین از امامی هرگز این کار را نمی کنند. الان در بین ماها هم گاهی افرادی پیدا می شوند که حرفهایی را به اشاعره یا معتزله نسبت می دهند که اونها این حرفها را نمی کنند. بنابراین بهترین راه برای اسناد آن است که انسان حرف را از صاحبان اصلی اون مکتب بشنود و به اونها اسناد بدهد. مؤلف تفسیر المنان گرفتار همون دسیسه ها و شایعه هایی است که بیگانه ها پخش کردن، ایشون هم به صورت کتاب در آورده. باطنیه اگر هستن شیعه ها از اونها بیزارن، بهائیه اگر در آمدن شیعه ها از اونها بیزارن. اونطوری که از تفسیر المنار برمی آید این است که معاذ الله فرقه شیعه هم مثل فرقه بهائی ساخته دست استعمار است. خب این که در بین اینها شیخ طوسی ها و شیخ مفید ها و محقق ها و علامه ها تا برسد به صاحب جواهر شفه انصاری ها در بخش های فقهی، از طرف دیگر حکما و متکلمان و ریاضیدان و فلاسفه بزرگ و عرفای بزرگ و امثال زالک در همین مکتب به تبع اهل بیت در آمدن، از همه اینها بی خبرند. اونگاه معاذ الله خیال میکنن تشیع هم مثل بهائیت یه حزب ساختگی است. در همین تفسیر المنار آمده است که تشیع اول یک روش سیاسی بود، بعد به صورت مذهبی دینی در آمده است. کان مذهبا سیاسی یا فسار مذهبا دینی، نظیر بهائیتی که است. بعد میگوید از همین گروه بهائیت در آمده. خب وقتی که از اصل و فرع بی خبر باشن به همین صورت در آمده. الانم که به برکت امام راحل انقلاب اسلامی و حضور روحانیت انقلاب اسلام پیدا شد و دنیای اسلام را به وحدت دعوت میکند، میبینید دست اینا در دست اسرائیلی هست. خب اگر شما واقع مشکلی نداری الان چی میگی؟ الانم کتاب هایشه در دست شما نیست، حرف شیعه برای شما روشن نیست، حرف مراجع برای شما روشن نبود، حرف رهبر شیعه برای شما روشن نبود، الان چی میگی؟ هر جا مانو مشترک اسرائیلی هست اینا حضور دارد، هر جا اقتصاد اسرائیلی هست اینا حضور دارد، هر جا دسیسه اسرائیلی هست اینا حضور دارد. اومد شیعه معاذالله مثل بهاییت در میاد. همین هم دیگه. خب الان که دیگه قد تبین الرشد من الغی، الان هر بدون چیه؟ اون وقتی که این عثمانیه با روسیه در افتادن به شکست خوردن، تازه بیدار شدن و همون استکباری که بر ترکیه مسلط شد از اونجا افغان و ایران را هم زیر پوشش خود گرفت، حتی حروف عربی را از این کلماتشون برداشتن. ایران این طور بود دیگه، یعنی در زمان پهلوی علیه من الرحمن ما یستحق ستادی تشکیل شده که کلمات عربی را بردارد، برای اینکه ریشه اصلی مذهب قرآن و سنت است، اینا کتاب عربی هستند، اگر کلمات عربی، فرهنگ عربی، لغات عربی برداشته بشود دیگه دسترسی مردم به این منابع اصلی قطع خواهد شد. همین کار اول در ترکیه شد، بعد در ایران و افغان. الان که به لطف الهی همه فهمیدن. خب اگه یه مذهب سیاسی بود، ساختگی بود، برای یا ساخته شرق بود یا ساخته غرب دیگه، شما این تهمت ها رو دارید دیگه. این که آمده هم شرق و سر جاش نشونده هم غرب رو،
و شما دستیتون یه در شرق یه در غرب، الان دیگه چی میگی؟ اگر یه وقتی یه بزرگواری به نام سید جمال الدین اسدآبادی برخواست، بالاخره از حوزه علمی فقهای ایران برخواست، از این گروه بود برخواست، الان دیگه کسانی که تفکرهای تفسیر المنار را دارن بین هم و بین الله هیچ عذری ندارن. قبلا بالاخره میگفتیم کتابا چاپ نمیشد، در دسترسشون نبود، طغیانگران دولتی نمیگذاشتن این کتابا به دست اونا برسد و مانند. الان که بیش از 13 زبان رسمی دنیا رسانه های گروهی ایران اسلامی برای شما پیام دارن، تفسیر دارن، فقه دارن، احکام دارن، تحلیلات سیاسی دارن. خیلی ها شبهای شما بالاخره خوابید، اون منطقه هایی که روز اونهاست به وسیله این رادیوهای برون مرزی تامین میشه، بخش مهمش حوزه علمی قوم و امثال قوم تامین میکنن، برای اونها تفسیر میگن، احکام میگن، فقه میگن، اخلاق میگن، به زبونهای زنده دنیا هم ترجمه میشه. شما میدید بعد فروپاشی شوروی سابق دفعتا این فلات وسیع اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی برگشت، هم مسلمان‌هاشون اون سفینه‌هایی که می‌فرستادن دیگه حالا نام الله رو روش حک می‌کنن. حالا اینطور نیست که اون چه که به مریخ و غیر مریخ میره ساخته کمونیستا باشه، که بخش عظیمی رو همین مسلمان‌ها دارن می‌سازن، منتها دولتشون دولت اسلامی نیست. خب خوندید اخیراً اون چرا که به عنوان سفینه‌های فضا نورد می‌فرستن، روسی می‌فرسته، قبلش هم تو بود، الانش هم دور است. بعضی از مهندسان ریاضیدان عمیق مسلمان ها حضور دارن، کلمه طیبه الله را رو این سفینه حک میکنن. خب الان پیدا شد. اینا اون روزی که این نام ها خبر نبود، یک صفحه قرآن در تمام این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مثل هروئین قاچاق بود، که اگر برای مرده هاشون میخواستن تبرک کنن یک صفحه قرآن را به قاچاق لایکن میگذاشتن، از قرآن پیدا نمیشد. تمام خطبه های نماز جمعه منطقه های آذری زبان ترجمه می شد یا خود همون زبان آذری مستقیما به وسیله رادیوهای برون مرزی پخش می شد. الان شما ببینید سخنرانان ما، مبلغان دینی ما، یا آیه رو می خونن، بعد یه حدیث رو از مرحوم کلهی نقل می کنن، یه حدیث رو از مرحوم صدوق نقل می کنن. اون مبلغین شوروی سابق و روسیه کنونی که دسترسی به کره نیو صدوق نداشتن، که کافی که پیدا نمیشد، من لایزوی که پیدا نمیشد، که میگفتن امام جمعه فلون منطقه اینچنین گفته است. این امام جمعه ها برای اونها کره نیو صدوق بودن، چون اونها همی را مطالعه میکردن برای اونها میگفتن، وگر اونها دسترسی به کافی نداشتن، دسترسی من لایزو نداشتن قبل از فروپاشی. بعدن کم کم به رتبه الهی دفعتا این شکوفاش در طول این برنامه بر از اون است که الان کسانی که تفکر تفسیر المنالی دارن بین هم و بین الله هیچ عذری ندارن. هم کتاب ها و هم حرف ها و هم نهضت ها مشخص شده است. خب اگر ایران دستش در دست استعمار بود، الان که دست همه استعمارگر را قطع کرد، چطور دست شما دست اوناست؟ چطور شما ارتباط تنگاتنگ با اسرائیل دارید؟ ایران نه تنها با سفارت اسرائیل بسته است، سفارت مصر رو هم که با اسرائیل هماهنگ بود بسته است. خب الان شما امام رو واقعا نمیشناسی؟ این جز بهانه چیزی دیگر نیست. پس ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء. شما هر چه میخونید این تفسیر المنار منی تهمت است، یه حرف عمیق علمی نیست که انسان رو نقل بکند و رد بکند. خب امیدوارم خدا همه اینها رو هدایت بکند. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، حالا این كانوا شيعا یا به معنای صاروا شيعا که بعد گروه گروه شدن، یا نه همون کان معنای خاص خود را دارد. اگر اینها از اول یه سلامت روح می داشتن بعدن گروه گروه می شدن، این کانو معنی صاروا خواهد. اما یه عده فی قلوبهم مرضون بود، از همون اول مشکل دینی داشتن و دنبال بهانه میگشتن، و این امتحان باعث شد اون فساد درونیشون ظاهر شده است. این کانون بنای خودش خواهد بود. در جریان شیطان هم همینطور است. تو استکبار شیطان ملاحظه فرمودید، بخشی از آیات قرآن کریم که از استکبار شیطان سخن میآورد میفرماد به این که ابا و استکبر و کان من الکافرین. این کان را عده بنی ساره گرفتن. یعنی اول شیطان واقعا موحد بود و مسلم بود، بعد کافر شد. اما از بخشی از آیات دیگر برمی آید که در نهان و نهاد شیطان یه بغضی نسبت به توحید بود، چون خداوند وقتی جریان آزمون فرشته ها را ذکر میکند میفهمد به این که ما انسان کامل را آفریدیم، شما را امر به سجده کردیم، تا اون چه در درون شماست ما استحصال کنیم، استخراج کنیم، بیرون بیاریم. والله مخرج ما کنتم تکتمون. وقتی فرشته ها گفتن به این که ما اولاییم، ما اهل تسبیح و تقدیسیم، ذات اقدس اله فرمود به این که من میدانم چیزی که از شما مخفی است. بعد فرمود که خدا یعلم و ما کنتم تکتمون. در جمع شما بالاخره کسانی هستن که چیزهایی رو مکتوم نگه میدارن، فرشتگان معصوم که اهل کتمان نبودن. فرشته وقتی که خودشو تشریح میکند میگوید به این که قبلی های من هرچه هست به اذن خداست، بعدی های من هرچه هست مال خداست، بین قبل و بعد هم ما هرچه داریم مال خداست. این مال یه موحد ناب است. وقتی فرشته ها بعد خودشون تشریح میکنن میگوین که لهو ما بین ایدینا، یک، و ما خلفنا، دو، و ما بین ذالک، سه. این ما بین ذالک خیلی مهمه. اون چی که قبل از ما بود یعنی علل و مبادی اولیه، این مال خداست، به اذن خداست. و اون آثار و معالی هم که بعد از ماست، که خلف ماست، اونم مال خداست. بین اون علل سابقه و معالی لاحقه خود ماییم. در درون ما هم فیض و فوز و حضور و ظهور دارد و چیزی برای ما نمیموند. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، لذا لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین بیان نورانی در زیارت جامعه مال خاندان عصمت علیهم السلام است. در زیارت جامعه وقتی به اهل بیت سلام عرض بکنیم میگیم شما عباد مکرمید که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. یعنی مبادی قبلیتون مشهود است که در دست خداست، معالی و آثار بعدیتون مشهود شماست که مال خداست. بین مبادی سابقه و معالی لاحقه که خود شما اید مال خدایی، لذا شیطنت در اونجا هیچ راهی ندارد. و ما نتنزل و الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلف ما بین ذلک. خب فرشته ها این چنینن، انسان ها کامل این چنینن، شیطان در اونجا اصلا راه ندارد. و اینکه نجد بندگان مخلصن و اونجا منطقه ممنوع است. وقتی منطقه ممنوع بود وهم راه ندارد، خیال راه ندارد، مگر در منصه عقل ناب. خب در بین اینها شیطان وجود داشت. ذات اقدس اله فرمود به این که ما میدانیم شما در درونتون چی کتمان کرده اید. این رو که نسبت به ملائکه نفرمود، که چون ملائکه کسانی هستند که خودش فرمود لا یعصون الله ما امرهم و هم امری عملون. ملائکه کسانی هستند که گذشته و حال و آینده، یعنی مجموع علل سوابق، معالی و لواحق و ما بینهما را مال الله میدونند. این که فرمود ما میدانیم اون چرا که ما کنتم تکتمون، یعنی در درونتون یه سلسله افرادی هستن که چیزها را پنهان میکنن، ما میخوام با امتحان اونا را استخراج کنیم، استحصال کنیم. لذا کان من الکافرینی که در بار شیطان آمده است، کانه و معنی خودش خواهد داشت. اینجا هم بشر ایزن و کان و شیعا، بعضی اصلا فتنه‌گری در درون اونها هست، منتظر روز امتحانه. اینا گروه گروه بودن از اول، منتها امتحان اینها را مشخص کرده است. اگر این معنا در جا خود تثبیت بشود کما لا یبعد، اومد کانو معنای خاص خود را حادا داشت، نه معنی سارو. لست من هم فی شیء، اینا دیگه باطل محضن. این نکره در سیاق نف این است، اینا میشه باطل محض، در مقابلش میشه حق سر. خب دیگه کسی تو صراط مستقیم نیست مگر در همین اینهایی که همراه پیغمبرن. اگر لست من هم فی شیء باشد معلوم میشود هیچ حقی در اینا نیست دیگه. این چه نیست که اونها حقشو مخلوط و باطل، صدقشو مشروع به کذب باشد، یه قدی حق با اونها باشد یه قدی حق با دیگران. نه، اینا باطل محضن و در قبال باطل محض هرچه از حق محض است دیگر. دیگه اونها سهمی از حق ندارن تا تا دیگران مشروع باطل باشن، دیگران هم بشه حقشون مشروع و اونها هم بشه باطلشون مشروع. نه اونها باطل صرف هم، این هم حق صرف. اگر اتحاد باشد اتحاد سوری به ظاهری است، نه اینکه اونها واقعا متحد بودن. بالاخره شما این ملل و نهر که مطالعه میکنید، این ملل و نهر دو جلده، جلد اول ملل است که انبیاء علیهم السلام آوردن، جلد دوم نهل است که تحصیل کرده ها آوردن. نهل نهله ها را تحصیل کرده ها آوردن دیگه، در قبار ملت، ملت ها که انبیاء آوردن. ملتی را که انبیاء ابراهیم آوردن، ذات اقدس الهی در سوره حج فبود ملت ابیکم ابراهیم، اونم همین ملت را آوردن، هم انبیاء بعدی. در قبال مللی که انبیاء آوردن، نهلی است که علما و دانشمندا آوردن. این نهل نهله منهول، منهول یعنی مجعول. خب و خطر تحصیل کرده همیشه بیشتر و بدتر از خطر امیهای فاسق بود، برای اینکه اینها نهله می ساختن، اونا انتحال می کردن، اینا مذهب جعل می کردن، اونا تمذهب می کردن. اون که تمذهب می کند خیلی فتنگر نیست، اون که مذهب جعل می کند فتنگر است. این جزء ائمه کفر است دیگر. به هر تقدیر فرمود که اینا میشن باطل محض، در مقابل میشه حق سر. اگر اینا هیچ حقی در اینها نیست، پس میشه باطل سر. همه حق در نقطه مقابل قرار میگیرد. لست منهم فی شیء، انما امرهم الی الله. خدا حالا با اینها چه میکند مشخص نیست. گاهی ذات اقدس الهی اینها را در دنیا مهلت میدهد و در آخرت به کیفر تلخ گرفتار میکند، گاهی هم نه، در دنیا اینها را گرفتار به عذاب الهی میکند. چون که در سوره مبارکه مائده جریان اختلاف هایی که دامنگیر و خانمون سوز بود برای یهودی ها و برای مسیحی ها نقش شده است که الغینا بینهما العداوة والبغضاء، یا اغرینا بینهما العداوة والبغضاء. در بخشی از سوره مبارکه نساء تفرقه عده را ذکر میکند، یعنی آیه 150 سوره نساء این است که ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. که میشه صغرا و کبرا، اینا کافرن، برای هر کافری عذاب مهین است، پس برای اینا عذاب مهین است. این درباره عذاب جهنم. اما اون چه که مربوط به کیفرهای تلخ دنیایی است که دامنگیر یهودیا و مسیحا شده است، مشابهش در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است. آیه 253 سوره مبارکه بقره اینه که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهمت به اینکه بعضی که بینات الهی آمده است، ادی عالمان آمدن اختلاف ایجاد کرده. این مطلب که ولیکن اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، بی مضمون در قرآن کم نیست. در این آیه 253 سوره مبارکه بقره فرمود اینا رو ما به جان هم انداختیم، ما دیم اینا حق حیات ندارن، حالا حیف بود برای اینا سیل و زلزله بفرستیم. گفتیم خودشون یک دیار از پادر بیارن. یه وقت از ما سیل و زلزله و صاعقه میفرستیم که درو سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فالترا لهم من باقی مانند اون. یه وقت نه، اینا رو به جان هم میندازیم که حیات اختیار از بین از بای ببرن. فرمود به این که ولا که اینا کسانی هستند که من بعد ما ولو شاء الله ما اقتتل. این اقتتال معنی مقاتله است، مثل اختصاب ولی مخاصمه است که گاهی افتعال همون معنای با مفاعله رو تفهیم میکند. اختصم زیدون و عمرو یعنی تخاصم، اقتتل زیدون و عمرو یعنی تقاتلا. فرمود و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. این من بعد ما جاءتهم البینات رو بازگو میکند که اختلافشون اختلاف بعد العلم است، نه اختلاف قبل علم. اگر خدا میخواست اینها به جنگ داخلی مبتلا نمیشدن، به خون ریزی داخلی مبتلا نمیشدن. ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا لکن الله یفعل ما یری. اختلاف بالاخره همیشه اختلاف قلمی که نیست، وقتی به دست افراد عادی بیفتد اختلاف شمشیری و غداری خواهد بود، به اون صورت در میاد. پس همیشه خدا عذاب را به جهنم ارجاع نمیدهد، گاهی هم دامنگیر خود مردم خواهد کرد در دنیا. همون ما اگر میخواستیم اینا به جان هم نمیافتادن، ولی دیدیم که اینا لایق نیستن، اینا به جان هم افتادن. این خطر اختلاف است. بنابراین این که فرمود امرهم الالله یعنی ذات اقدس الهی، گاهی هم در دنیا عذاب میکند هم گاهی در آخرت کسانی که اختلاف رو دامن میزنند. یه وقت است که نه، فقط در قیامت عذاب اینها را به اینها خواهد داد که ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. مطلب بعدی آن است که در همین آیه نسبت به حسنه حصر نشده، فهو من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، و این در باره سیئه حصر شده است، فهو به این که به من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. لذا اگر دلیل دیگر بگوید به این که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، که یکی را به 700 برابر، یکی را به 1400 برابر، یکی را به واسع علیم که اصلا به حساب در نمی آید پاداش می دهد. این با این آیه من جواب الحسنه فلو اشرم سالها منافات ندارد، چون هم مثبتانن. تمام این بخش هایی که مربوط به حسنات است آیاتش مثبتات است، هیچ کدام دیگر ترد نمی کند. نه من جواب الحسنه فلو خیر منها مزاحم با من جواب الحسنه فلو اشرم سالها است، نه من جواب الحسنه فلو اشرم سالها مزاحم با آیه سوره بقره است که بعد له اضافه المعیشا، نه آیه سوره مبارکه بقره مزاحم با آیاتی است که می‌فرماد خداوند اینا رو به قدری پاداش می‌دهد که به غیر حساب است، به حساب در نمی‌آید. اینا چهار طایفه است که مثبتاتند، محمول است بر درجات خلوص حضور قلب مانندون. یکی خیر و منهاست، یکی عشر امثال هاست، یکی والله یضاعفه لمن یشاء، یکی هم به غیر حساب است. این طوائف عربه هیچ کدام دیگری ترد نمی‌کند و در هیچ جای قرآن هم نیامده که در حسنه جزا موافق با عمله. این فقط درباره سیئه است در سوره عمه. در سوره مبارکه عمه سوالون آیه 26 این است جزا ان وفاقا، این مخصوص کفار و تبهکارون و معصیتکاران است که جزا وفق عمل است، وگرنه درباره حسنات و مؤمنین و متقیان که جزا ان وفاقا نیامده. پس گای عفو است که در سوره شورا آمده. لذا گفتن به این که جزا و سیئت سیئت مثلها به کمک آیه شورا این است که اگر ذات اقدس اله بخواهد بدی را به بدی جزا بدد همین بد است. جزا و سیئت، اگر کسی بخواهد سیئ را کیفر بدد، این سیئت به خدا که سیئ نمی کند، این سیئه نه از باب گناهان عادیس یک و نه حتی از باب حسنات الابرار سیئات المقربین دو، بلکه رقیق تر از دقیق تر و رقیق تر از همه اینها سه، و این به کمک آیه سوره شورا استفاده می شود که یعفو عن کثیر. خب به هر تقدیر این جزاء عن وفاقا اصلا درباره حسنات نیامده، این فقط درباره سیئات است. لذا درباره سیئه لسانش حسر است که من جواب سیئه فلا یجزا الا مثلها، درباره حسنه لسانش حسر نیست که با سه طایفه دیگر مخالف باشد. لسانش فقط اصل اثبات است، پیام سلبی ندارد، چون اصل اثبات است این طوائف چهارگانه مثبتات همان تتمش شده برای روز بعد. والحمد لله بارد.
یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات